رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بفرمایید قربان.
با سلام و سپاس.
تمنام می‌کنم.
با اینکه من غالبا به برنامه شما گوش می‌کردم، تا کنون نشنیدم راجع به اوتیسم صحبت بفرمایید.
بله.
از موقعی که من این بیماری رو شناختم، متاسفانه در دوستان و ایرانی‌ها، خانواده ایرانی اطرافم دیدم موارد زیادی از اوتیستیک بچه‌های اوتیستیک هستش. می‌خواستم یه مقدار اطلاعاتی در این مورد
من یک کلیاتی رو خدمت رو از کنم. ببینید، بیماری اوتیسم به معنی در خود ماندگی یا در خود فروماندگی هست. معنای این حرف این است که انسان و یا مخصوصا کودکی که گرفتار بیماری اوتیسم هست، در این خود ماندگی واقعا ارتباطش با دنیای خارج بسیار بسیار محدوده و در حد بیشتر اوقات حتی نیازهای فیزیکی خلاصه میشه. این بچه‌ها معمولا بسیار دیر حرف میزنن، بسیار کم حرف میزنن، وکابولری بسیار محدودی دارن، حتی در موارد پیشرفته این بیماری غالبا اشتباهات فاحش میکنن، تو رو با من اشتباه میکنن، زیرا واقعا این باوندری رو، این مرز رو، این حد رو، این فاصله رو نمیبینن. معمولا این نوع بچه‌ها با شما نگاه نمیکنن، نه به دلیل شرم و یا ترس و اضطراب، بلکه به دلیل این بیماری در خود فرومانی، اصلا اون چیزی که به عنوان آی کانتکت هست رو ندارن، به چشم شما نگاه نمی کنن، در ارتباط با شما بسیار محدودن. اگر فرض کنید بچه 4 ساله است و غذا میخواد، به گونه ای فقط یه لغت، اونم یا ممکنه بره به اون سمت و اونجا هم بیسته، درگیر بازی نمیشن، توجهی به محیط اطرافشون نمی کنن، گفتگوهای مثلا دیگران جلب توجهشون نمیکنه، تلویزیون ممکنه براشون اصلا جالب نباشه، اگرم باشه حتی وقتی خاموش و روشنش میکنید ممکنه حتی متوجهش نباشن، به گونه ای در خودشون فرو رفتن، یعنی حالتی رو پیدا میکنن که حالت شبه خوابه و ارتباطات محدودی دارن. معمولا با خودش انواع مختلف ناتوانی های ادراکی رو داره، یعنی learning disability رو به صورت های مختلف دارن. همراه با اون معمولا این احتمال وجود داره، معمولا عرض کنم نه همیشه، که غالبا در حریم ریتاردیشن یعنی عقب افتادگی قرار میگیرن. بهره‌های هوشی میتونه پایین باشه، گرچه آدمایی با بهره‌های هوشی کمی بالاتر هم که اوتیستیک هستن هستن. بعضی از اوقات ویژگی‌های روانی خاصی پیدا میکنن و در یه زمینه توانایی‌هایی دارن که یه نمونش داشتن فوتوگرافیک مموری هست، یعنی کسانی هستن که هر چیزی رو یک بار هم ببینم به خاطر میسپارن. به همین دلیل است که بنده عرض کردم، برای که فقط حیرت انگیزه که ممکنه یک دفترچه تلفن شهر لس آنجلس که 500 صفحه است ورق بزنن و اگر مثلا بتونن به راحتی بخونن، بعدن اگر یک بار اون رو بخونن شماره تلفن های همه رو، یعنی شماره تلفن های مثلا 100 هزار نفر رو حفظن. علتش هم این است که در ذهن اونا درست به اون صفحه مراجعه میکنن، مثل کسی میمونه که صفحه 50 یا 70 رو باز میکنه و اولین شماره تلفن رو به شما خواهد گفت. تعجب میکنید ولی تعجب نداره، چون داره میخونه و اونا واقعا در ذهنشون میخونن. معمولا اینا از نظر طول عمر مسئله دارن، به این معنا که عمر عادی و معمولی دیگران رو ندارن. دارو و یه مقدار روان درمانی ها کمک های بسیاری میکنن، ولی بیشتر اونها اگر به صورت جدی و پیشرفته بیماری باشه در این حالت میمونن و تغییرات کم و محسوسی رو خواهند داشت، نه اونقدر یا کم اهمیت رو خواهند داشت. بنابراین این مسئله است و پدر و مادر البته نباید هر تأخیری رو در تکلم، هر محدودیت رفتاری رو، هر خجالتی رو یا هر استرابی رو به حساب اوتیسم بذارن یا حالت این رو در خود فروماندگی، برای اینکه اون یه ماجرای دیگری است. بسیاری از بچه‌ها هستن که به دلایل بسیار کم حرف میزنن، کامیونیکیشن و ارتباط محدودی دارن، به دلیل استراب یا به دلیل خجالت اصلا جرأت نگاه کردن به صورت و چهره دیگران رو ندارن. البته گرچه هم اونها هم زمینه های خفیف این بیماری هست، ولی اگر بخوایم تا این حد پیش بریم، یه درصد بالایی از مردم خیلی خیلی کم و خفیف حالت در خودماندگی و خروماندگی رو دارن. بسیاری از آدم‌ها هستن که شما در مهمانی ها یا بنده در بعضی از اوقات کنفرانس ها و کلاس ها میبینم که در دنیای خودشون غرقن و ارتباطشون با دنیای خارج محدود، ولی اینا فرق میکنه. این درست مثل این است که من و شما میتونیم 5 پوند یا 10 پوند یا 20 پوند چاق باشیم یا اینکه 700 پوند اضافه داشته باشیم. بنابراین اوتیستیک اون نوع ارتباط محدود و در خود فرو ماندنی است که کاملا زندگی رو مختل میکنه، فرد رو از یادگیری باز میداره، از ارتباط محروم و ممنوع میکنه، فعالیت ها رو به صورت بسیار زیادی محدود میکنه. اینه که این بیماری هم طور که اشاره فرمودید، البته نه اینکه شاید بیشتر دیده میشه در دنیای امروز، من تصور میکنم که اولا از بیماری های دیگه تفکیک و تشخیص داده شده و هم ما در گذشته این رو به نوع دیگه توصیف و توجیه میکردیم و حالا متوجه این بیماری شدیم. و اشاره هم که فرمودید درسته، آمارا در مرز 1% و 2% و چیزایی در این قبیل حرکت میکنه. البته علل و عواملش بیشترش ارثی است، ولی برخی از اوقات حوادث مربوط به ایام بارداری و بعدی هم میتونه موجبش باشه، ولی ریشه مسئله یه آسیب اصلی و اساسی است که از طریق سیستم ژنتیکی و یا در دوران بارداری مادر ممکنه پیدا بشه و به همین جهت است که معالجه‌ای هم به اون صورت نداره، بلکه فقط میشه شرایط رو کمی بهبود بخشید.
بله، من یه سوال دیگه هم به خدمتتون دارم. در این مورد آخری که فرمودین، من دختری دارم که به این تشخیص داده بودن که آوتیستیک هست، ولی از نوع نخیلی حادش که به خودشون صدمه بزنن و اینها، ولی این دختر از 2.5 سال شروع کرد اولین کلمهشو گفت، الان مدرسه میره، به نظر من الان 7 سالشه، شاید حدود 1 سال از همسنهای خودش تو دیولاپمنت اینا عقب باشه. سوالی که من دارم اینه، غالبا اگر من جایی مراجعه کردم در زمانهایی و به اصطلاح رکورد پزشکیشو مطرح کردم و گفتم حالا خیلی بهتره یا حتی خوب شده و مدرسه میره عادیه نسبتا، با تعجب پرسیدن، ما میگن ما نمیدونستیم که آوتیسم معالجه هم میشه یا
نه. این حرف درست نیست. همونطور که اشاره فرمودید، نوع خفیفش رو من یه جمله گفتم، ولی چون واقعا برخی از اوقات شنوندگان ارجمند با اون دقت رو که البته ناشی از کوتاهی من در بیان مسئله است به عرایض بنده ندارن، نخواستم سوء تفاهم بشه. بعضی معتقدن که شاید بیش از نیمی از مردم خفیف آوتیسم رو دارن. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که نوع خفیفش مثل 5 پوند یا 3 پوند اضافه وزنه، یا فرض کنید که چشم من و شماست که کمی کمی نزدیک بین یا کمی کمی دوربینی که حتی نه عینک میخواد نه چیزی، ولی یک کمی من و شما کمتر از اون حدی که باید ببینیم میبینیم. خب اگر اینجوری باشه 60-70-80% مردم مثلا بعد از 30 یا 40 سالگی مشکلی تو چشمشون دارن، ولی این خیلی متفاوته که من به مرزی برسم که اصلا بدون عینک یا جراحی یا کانتاکت لنز نتونم ببینم یا بخونم، یا اصلا به مرزی برسه که نبینم. بنابراین وقتی که صحبت از آوتیسم میشه، اون نوعیست که تقریبا توانایی زندگی رو از دست داده، ولی نوع خفیفش هست. ضمناً احتمال داره که این بیماری با بیماری عقب افتادگی، برخی از اوقات این افراد بین مثلا فرض کنید 70-84 هست بهره هوشیشون که بهش میگن borderline intellectual functioning، یعنی شما با یه نوعی از بیماری روبرو هستید که ناشی از یک کمی پایین بودن بهره هوشیه. بعضی از اوقات کاملا برمیگرده به مسئله learning disability، یعنی اینا یه نوعی از فرض کنید که پروسس های یا فرایند ذهنیشون در جهت درک جهان با اشکال و مسئله روبروست. بنابراین ای بسا اصلا از ابتدا تشخیص درستی داده نشده، چون بسیار اینها به هم نزدیکن. ولی اون جمله که اشاره فرمودید درست نیست، یعنی حتی کسانی که تشخیص درسته آوتیسم داشتن، در اثر یه مقدار تغییراتی و یا نوع خفیفش به گونه‌ای موفقیت‌هایی پیدا کردن. حالا همطور که باز اشاره فرمودید، ممکنه با کمی تأخیر و آهستگی، ولی رشد به گونه‌ای ادامه پیدا کرده. حالا چراییش برمیگرده به پیچیدگی موضوع، و البته این بیماری گرچه مدت هاست شناخته شده است، ولی مطالعات به دلیل پیچیدگیش و ارتباطش با بقیه جنبه‌های فعالیت مغزی و رشد اونقدرها تفکیک و تقسیم نشده، و به همین دلیل است که خیلی از اوقات جای هم تشخیص داده میشه، و بعضی اوقات هم باز تکرار میکنم چند بیماری ممکنه کنار هم و با هم باشن و در نتیجه برخی از اونها با گذشت زمان بهتر میشن و اهمیت دیگر بیماری رو کاهش میدن، و بنابراین ممکنه در ظاهر به نظر بهبودی در اون بیماری باشه، ولی اون که بهبودی در اون حواشی بیماری بوده. فرض کنید بچه‌ای که مشکلات بهره هوشی داره یا مشکلات نوعی از فرایند ادراکی رو داره و اونا به دلیل دارو یا به دلیل فعالیت‌ها یا به دلیل گذشتن از مراحل رشد بهتر میشه، ما اینو به حساب بهتر شدن ممکنه آوتیسمش و این در خود فروماندگیش بگذاریم، با اینکه واقعیت مسئله این است که نه، اون جنبه‌های دیگه خوب شده، اون بیماری همچنان سر جای خودش ایستاده و اون تغییر رو واقعا به این ماجرا نمیشه مرتبط کرد. ولی به هر حال آنچه که مهم هست این است که من و شما آنچه را که میتونیم انجام بدیم برای خودمون و عزیزانمون انجام بدیم و هر نوع بهبودی و هر نوع تغییری در جهت مثبت رو ازش شاکر و سپاسگزار باشیم.
بسیار سپاسگزارم.
تبنا میکنم، لطف کردیم. اسلام کنم.